بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا که ساعت نداره، ما میگه صدای اذان فقط ما رو باید متوقف کنه. تو من به دوستان گفتم تا که وقت داریم به من بگن که تنظیم بکنن. سلام عرض میکنیم خدمت. صدای آرام ما اگر به آخری ها میرسه که میرسه، اگر نمیرسه بی خودتون میتونید جا رو مدیریت بکنید و تشریف بیارید جلوتر. تا شب وقت داریم. عرض سلام داریم خدمت همه رفقا. انشاءالله که چند دقیقه‌ای که دور هم نشستیم فایده‌ای واسه هممون داشته باشه و ما جلسه سخنرانی نیومدیم خدمتتون. طبعا می‌خوام این اوقاتی که هم شما دارید می‌گذارید هم ما خدمتتون هستیم در نهایت به درد بخوره، به درد هم مکتب و حوزه و جبهه رسانه‌ای که توی حوزه لازم هست شکل بگیره. حقیقتش اینه که ما تو فضای حوزه گاهی با مباحث و مقولات رسانه‌ای ممکنه خیلی انس نداشته باشیم یا حتی اون رو جدای از رسالت‌های خودمون، وظایف مثلا طلبگی و شؤون خودمون بدونیم و با یه پدیده هایی مواجهیم. خلاصه تو کار رسانه‌ای در حوزه من حدود مثلا تو بازه زمانی 84 تا 88 با صدا و سیما همکاری میکردم توی قم. خب خیلی مثلا با میرفتیم خدمت علما و شخصیت ها و اینا، با دو طیف مواجه بودیم. یک طیف هم علاقه به فضای رسانه‌ای داشت یا اهمیت کار رسانه‌ای رو درک کرده بود و یه طیفی که اساساً گریزا بود. این دوربین صدا و سیما رو می‌دیدن ما رو پرت می‌کردن بیرون، گفتن این کارا چیه. و فضای متفاوتی رو ما تو بحث حالا رسانه‌ای در حوزه داریم، در حالی که یه مختصری اگر ما حالا مراجعه به مبانی فکری خودمون بکنیم میبینیم که بحث رسانه خیلی جایگاه داره تو مبانی دینی ما. رفقایی که دارن کار رسانه‌ای تو حوزه میکنن شکی ندارن که دارن کار تبلیغی انجام میدن و ما لنا الا البلاغ. و این رساندن و بلاغ مگه خب به چه راههایی تو هر دوره‌ای میتواند انجام بشه؟ راههای مختلفیه و کیست که انکار بکنه که یکی از جدیترین راه ها، اگر نگیم مؤثرترین، اگر نگیم جدیترین، اما یکی از جدیترین راه ها رسانه است. حالا تو بیانات حضرت آقا که با مراجعه میکنیم ایشون همون با صفت تفصیلی برترین میگن مؤثرترین دستگاهی که میتواند پیام رو در دنیای معاصر منتقل بکنه رسانه است. خب ما هم که از اون ور گفتیم و ما لنا الا البلاغ. خب حالا وظیفه که معلومه، راه انجام وظیفه هم که معلومه، ولی گاهی ممکنه چفت شدن اینها به مقدار برای ما انجام نشده باشه. این نگاه ماست. ما مثلا میگیم که الان کار رسانه‌ای که داریم توی حوزه انجام میدیم داریم کار تبلیغی انجام میدیم. تو فضای مدیر جدید حوزه آیت الله عرافی که پیامی پارسال دادن به مناسبت روز خبرنامه، دیدیم نه، ایشون خیلی عمیق‌تر و جدی‌تر و خیلی راهبردی‌تر وارد ماجرا شدن. گفتن اساساً پیام آوری و خبر رسانی جز رسالت‌های انبیاست. دیگه شما همه استاد ما هستید دیگه. کلمه نبی از چه به اصطلاح ماده‌ای هست مشتق شده و نبع به چه معناست؟ این نبع تو روایات ما یعنی چی؟ تو آیات ما یعنی چی؟ نبع عظیم چی میگه؟ خبر آورنده فاسق چی میگه؟ اینا یه بحث مفصل و مصطفایی تو اصلا مبانی دینی ما میتونه تو حوزه رسانه رقم بخوره که من احساس میکنم حوزه و حوزویان جا داره یکم جدیتر حالا تو این قصه ورود کنن. تو صحنه عملیات هم همینه. الان ببینید تو جبهه حق و باطل، جبهه باطل کارشو چجوری پیش میبره؟ با رسانه. شما از آمریکا میخواد به عراق حمله بکنه، از یک سال قبلش مدام کار رسانه‌ای میشه که این صدام خیلی بده، اینجا این کار رو میکنه، کی بستر رو فراهم میکنه که یک مثلا فضای عمومی جهانی بگه که این باید این عراق رو اصلا از بین برد، کی و هر کسی که اون وقت این کار رو بکنه یک موجود آزادی بخش خیلی لطیفه، خیلی خوب خواهد بود. اینو رسانه ایجاد میکنه تو جبهه باطل، جبهه حقش هم همینه. یعنی شما الان ببینید نماد پیشران مقاوم جریان حق در منطقه کیه؟ تو لبنان حزب الله دیگه، حالا دیگه مشخصه تو، یعنی اون حالا جمهوری اسلامی که نقش قائد رو داره تو وسط میدان بین حالا لبنان و سوریه و یمن، اون پیشران اینها حزب اللهه. شما ببینید خود حزب الله تو فضای رسانه‌ای داره چیکار میکنه و چگونه ضریب میده به مقوله رسانه. این حالا ولگردی های خارجی ما راجعه اشاره کردن، یه خاطره براتون تعریف کنیم. سال 88 بود مثلا لبنان ما مشرف شدیم، جای شما خالی، اونجا یه سر المنار هم زدیم. خب المنار شبکه رسمی حزب الله توی فضای رسانه های دیداری شنید داری، شبکه های دیگه هم البته حزب الله داره، ولی خب جدی ترینش المناره، هم سایت جدی داره هم. بعد اون موقع مدت زیادی نبود که از جنگ 33 روزه گذشته بود، این مدیر روابط عمومی وقت شبکه المنار آقای ابراهیم فرهاد الان شده رئیس المنار، اون موقع مدیر روابط عمومی بود الان مدیر شبکه المنار، اون موقع آقای عبدالله قصیر مدیر المنار بود. این آقای ابراهیم فرهاد بر ما تعریف میکرد، میگفتش که وقتی جنگ 33 روزه شد اولین جایی که اسرائیل زد المنار بود. اولین جاهایی که اسرائیل چنین چیزی داد ساختمون المنار بود. کل تو خب ما هم تدبیرات خودمون رو داشتیم، ساختمون دیگه جای آلترناتیو و فلان و اینا، گفت کلن کمتر از یک دقیقه تو برنامه های المنار توقف ایجاد شد. یکی از اولین جاهایی که اسرائیل زد المنار، یعنی دشمن میفهمه که کجا رو باید آقا جنگه، ما داریم اینجا تیر و تفنگ و مرکاوا و تانک و اینا داره کار میکنه، با رسانه چی کار داره؟ اون میدونه کجا رو باید بزنه، یعنی دشمن میداند که وقتی وارد جنگ نظامی شده اولین جایی که باید بزنه رسانه است. دوست هم و جریان حق هم میداند کدوم سنگر رو باید حفظ بکنه، تمام تدابیر لازم رو. الان صدا و سیمای ما هم همینه دیگه، این اتفاق نخواهد افتاد، ولی اگر الان جامعه جمع با خاک یکسان بشه باز در صدا و سیمای ما و برنامه های اصلی ما، خبر و شبکه یک و اینهای ما هیچ اختلال ایجاد نمیشه، تمام تدابیر لازم اندیشه شده، مانورهای لازم رو هم رفتن که اگه مثلا همچین اتفاقی تهران بیفته برنامه صدا و سیما قطع نشه. این جریان حق هم میداند کدوم سنگر رو باید حفظ بکنه. کل جنگ تمام شد، جنگ 33 تمام شد، آقای سید حسن نصرالله همه بچه های المنار رو جمع کردیم یه دیدار، دیدار کارکنان المنار با دبیرکل حزب الله. اونجا آقای نصرالله یه جمله‌ای گفت که این جمله من بلد نیستم بشینم، آدم پاتخته ایم ببخشید، گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، لولا المنار لولا المنار لضاع الانتصار. جنگ 33 تموم شد، حزب الله پیروز شد. آقا باز اینجا ما توی جنگ کلی ادوات جنگی و داستان و اینا، اونا قاعدتا باید پیروزی رو حفظ میکرد، تشکیل میداد. آقای نصر سید که دروغ هم احیانا یا مبالغه هم نمیکنه دیگه، میگه لولا المنار لضاع الانتصار، اگه المنار نبود پیروزی ضایع میشد. آه ما اینجا کلی مثلا عملیات جنگی داشتیم، جاسوس داشتیم، چیکار داشتیم؟ میگه المنار نقش ایفا کرد. تو جنگ اسرائیل میامد میگفتش که ما فلانجا رو زدیم. این چیه؟ میگفتش که آقا ما مثلا فلانجا رو زدیم. المنار میامد پخش میکرد که نه این خبر نیست. میامد میگه ما فلان فرمانده نمیدونم نظامی حزب الله رو ترور کردیم. جنگ روانیه دیگه. المنار میامد باش مصاحبه میکرد میگه نه امروز مثلا یک شنبه تاریخ فلان اردیبهشت اینجوری به لحظه مثلا. این نقش رسانه است. حالا ما توی کشور با یه دنیایی از رسانه ها مواجهیم. رسانه های حوزوی، رسانه های ملی و رسانه های بین المللی. پشت صحنه این رسانه ها کجاست؟ چه کسی این رسانه ها رو تغذیه میکنه؟ یعنی اساساً جریان شناسی این رسانه ها چیه؟ تو سه سطح هم این بحث قابل بحثه. رسانه های حوزوی، رسانه های ملی، رسانه های منطقه‌ای و بین المللی، چون این خودش نکات خودشو داره. حالا تو فضای بین الملل اخباری که از ایران داره تو رسانه ها منتشر میشه، اولین مخبر این خبرهای متعلق به ایران در رسانه های منطقه‌ای و بین المللی کیان؟ تغذیه کننده اینا کیان؟ او اولیه کیه که او که منتشر میکنه یهو شما میبینی 300 تا سایت و روزنامه توی منطقه خبرش منتشر میکنن. اینا هم جریان سازی خودشو داره. من با اجازتون پارسال تو مدرسه حقانی قم یه کارگاه 2.5 ساعته داشتیم جریان شناسی رسانه های منطقه‌ای و بین المللی، که الان حضرت آقا فرمایش میکنن این انعکاسش تو چه مجرایی میره، چه اتفاقی میفته که این حالا حرکت سگانه اسلام حراسی، شیعه حراسی و ایران حراسی تو چه روندی تو رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی این سه اتفاق میفته؟ این خودش یه بحث مفصله. ما با اجازه شما این بحث رو ماچ میکنیم و میگذاریم کنار. اجازه هست دیگه این تقبیل حلاله دیگه که ما این بحث رو با اجازتون میبوسیم میگذاریم کنار. تو این فرصتی که داریم ما به جریان شناسی رسانه‌ای در حوزه ملی و حوزه حوزوی میپردازیم. یه صلوات خط بفرمایید. ما بلند شدم میخوایم این گپ و گفته هم بیشتر تو ذهنتون بمونه، هم عرض کردم میخوایم این دقایق به درد بخوره و فایده‌ای داشته باشه. ببینید وقتی تو رسانه های کشور رو نگاه میکنیم، وقتی نگاه کلان داشته باشیم به رسانه ها از جهت بافت فکری، ما دو جریان رو عملا میتونیم شاهد باشیم در رسانه های ملی. یکی جریان روشن فکری، یکی هم جریان انقلابی. تقریبا میشه تمام طیف ها رو توی همین دوتا جریان دید. جریان روشنفکری رو میشه به 10 طیف و دسته تقسیم کرد. جریان انقلابی رو میشه به طیف های مختلفی تقسیم. ما الان توی این فرصت جمع جوری که داریم یه نگاهی کلان داریم، میخوایم یه منظومه خیلی کلی توی ذهنمون ترسیم بشه، حداقل با اسم ها ما آشنا بشیم که اگه فردا وارد فضای اجتماعی یا همین امروز وارد فضای اجتماعی و رسانه‌ای شدیم، با هر رسانه یا هر جریان رسانه‌ای که موجوده ببین پشت صحنه کیه و پشت صحنه چیه و چگونه داره این فضای رسانه‌ای رو مدیریت میکنه. اینو ندونیم گاهی خیلی راحت فریب میخوریم. به این بعضی سوار شما میدونید، لذا ممکنه خیلی راحت فریب نخورید. مثلا یه خبر رو میگه این کانال مثلا اصلاح طلبان نیوز داره منتشر میکنه، خب مشخصه دیگه پشت صحنه‌اش مثلا اصلاح طلبا هستن، چون خبری که این کانال بود میدونیم قصه چیه. یا میگه مثلا اینو دولت بهار داره منتشر میکنه، خب اینو میدونید شما مثلا وابسته به جریان آقای احمدی نژاد طیفش مشخصه. یه شما میدانی که با چه خیلی وقتا شما نمیدانی با چه جریانی مواجه هستی. اسم قشنگیه، پشت صحنه نمیدونی چه خبره. جریان روشن فکری تو فضای مطبوعاتی ما سابقه خیلی طولانی داره، هم قبل از انقلاب، هم بعد از انقلاب، هم با اجازتون تا همین الان که داریم صحبت میکنیم، این جریان روشن فکری که بعضی از لایه‌هاش جریان اساساً دین ستیز هم هستند، رسانه دارن، مجله دارن منتشر میکنن، روزنامه منتشر میکنن، سایت و خبرگزاری و پایگاه خبری دارن و اساساً یک جریانی پشت رسانه هایی است که مجموعه رسانه های طیف جریان روشن فکری رو مدیریت میکنه. جریان روشن فکری از کلام ما یه مقدار نگاه کلان داریم. جریان روشن فکری با دو قالب کار رسانه‌ای کرده، یکی قالب ادبی بوده، یکی حالا قالب سیاسی و اجتماعی بوده. و عمده نفوذ رسانه‌ای جریان روشن فکری از آغاز انقلاب تا به الان شروعشون با همین جریان ادبی بوده و بعد کشیده شده به طیف سیاسی. ببینید رسانه‌ای مثلا این ضبط می‌کنید خودمونیه دیگه، مثلا پخش که جایی نمی‌کنید قاعدتا. بله؟ نه اگه آره اگه مثلا اجازه بدید خودمونی صحبت بکنیم خیلی بهتره. که حالا میخوایم وقتی که داریم بالاخره کلیات نگیم دیگه، میخوایم یکم وارد اسم‌ها بشیم. حالا ضبطش ایراد نداره، پخش عمومیش خب ممکنه که بله. تو جریان رسانه‌های ادبی شما ببینید مثلا از دهه‌های 60 و 70 و اینها رسانه‌هایی مثلا گردون، رسانه‌هایی مثل دنیای سخن، رسانه‌هایی مثل آدینه، مثل پیام امروز، این اسما رو من میگم که حداقل اسم رو شما به گوشتون ببینید، هر کدوم اینا میشه دوباره مثلا یه تایمی رو صحبت بکنیم. بعد شما میبینی همین مثلا ماهنامه پیام امروز که تا دهه 70 هم ادامه انتشار پیدا میکنه، حلقه این پیام امروز تو دوره 2 خرداد به بعد در واقع مؤسس روزنامه‌های زنجیره‌ای میشن. این عقبه رو بدونید که این از این جریان ادبی طیف روشنفکری که رسانه‌های متعلقه به خودش رو داشته شروع شده. رسانه‌هایی مثل ارغنون، ققنوس، مجله‌ای که الان منتشر میشه مثل مجله بخارا، این مجله بخارا رو حالا یه بار تورقی هم بکنید و فضای فکریش آشنا بشید بد نیست. این آقای علی دهباشی این بخارا رو منتشر میکنه. علی دهباشی با آقای حسین دهباشی متفاوت ها، این دوستی که مصاحبه میگیره و کارهای تبلیغاتی آقای روحانی تو انتخابات قبل داشت، حسین دهباشی نه، کاندیدای شورش نه، علی دهباشی این مجله بخارا رو در میاره و حلقه اتصال بسیاری از فعالان روزنامه نگاری کشور تو جریان روشنفکری همین آقای دهباشی و مجله بخارا هستش. حالا مثلا اینا رسانه های بیشتر من دهه های مثلا 60 و 70 شون عرض کردم، تو رسانه های امروزشون مثلا نسیم بیداری یه جوری می نویسم که اصلا عکسم بگیره نفهمم من چی نوشتم. شما ببینید این نسیم بیداریه. یا مثلا ما داستان داریم، گاهی دوستان عکس میگیرن اونور بچه‌ها میخوان منتشر کنن، هی باید فتوشاپ بکنن این تابلوهای ما رو. نسیم مثلا بیداری یا مثلا مهرنامه، اندیشه پویا، چلچراغ، ایران دخت، دیدید دیگه. و از اینا مجله های امروز این طیف روشنفکری هستش که نوعاً حالا حلقه ادبی تو اینها قوی تره. پشت صحنه تمام اینها کیه و چیه و کدام جریانه؟ مجموعه است به نام کانون نویسندگان ایران. شنیده بودید این اسمو دیگه نمیدونم یا نه. کانون نویسندگان ایرانی مجموعه‌ای که دهه 40 تو ایران تشکیل میشه، جلال آل احمد و دکتر شریعتی و احمد شاملو و اینا تو دهه 40 و دهه 50 و اینا تشکیل میدن و مثلا الان این های دولت آبادی که کلیدر رو نوشته و اینا مثلا بعد انقلاب این سیمین بهبهانی و سیمین دانشور و اینا مثلا تو این حلقه های کانون نویسندگان ایران پشت صحنه تقریبا تمام رسانه های جریان روشنفکری که روی کرده ادبی داشتن به راحتی دیده میشه. خود این کانون چه پیشینه‌ای داره؟ اینا خب قبل انقلاب تشکیل شدن، مؤسسینشون هم که عرض کردم، ولی جلال با احمد شاملو درگیری میشن، کنتاکت بینشون ایجاد میشه تو همون قبل از انقلاب. علتش چی بوده؟ ارتباط های شاملو با ساواک بوده. مثلا علت درگیری جلال و شاملو تو کانون نویسندگان ایران ارتباط شاملو با ساواک و تسلط ساواک بر کانون نویسندگان ایران. و این کانون بعد از انقلاب هم با اجازه شما فعالیت میکنه. و حالا ممکن است شما مثلا خیلی اسم این کانون رو نشنویده، افرادی که کانون رو بهش هویت بخشیدن بعد از انقلاب هنوز هم هستن و ارتباط دارن و تغذیه در واقع فکری و معنوی تمام این رسانه‌ای که عرض کردم رو به نوعی شما توی کانون نویسندگان. مثلا دهه 70 یه بیانیه‌ای داد، مثلا حکم امام راجع به سلمان رشدی رو برد زیر سوال. دهه 70 بعد از دو خرداد که یه مقدار مثلا فضا رو اینا آماده تر می‌دیدن که خیلی می‌خوام بگم موزه‌گیری نمی‌کنه. ولی گاهی مثلا یه موزه‌گیری اینجوری هم کانون نویسندگان ایران داره. اینا رسانه‌های طیف حالا ادبی بود که عرض کردم. تو طیف سیاسی اجتماعیشون اینها نوعاً بعد از دو خرداد فعال شدن. ببینید چون قبل از دو خرداد که دوره آقای هاشمی بود، ما یه انسداد سیاسی شدید تو بحث مطبوعات داشتیم. حالا بعداً آقای هاشمی جزء مدافعان آزادی مطبوعات شد، ولی تو دوره ریاست جمهوری خودشون یکی از بسته ترین دوران تاریخ جمهوری اسلامی برای مطبوعات دوره ریاست جمهوری ایشون بوده. ما کلاً دو سه تا روزنامه منتقد داشتیم تو دوره آقای هاشمی. مثلا روزنامه سلام بود که برای این آقای عباس عبدی بود، بیان بود برای آقای محتشمی پور بود، و جهان اسلام بود برای آقای سید هادی خامنه ای. هر کدوم اینا به یه شکلی بلایی سرشون اومد، یعنی حالا مفصل وقت نمیخوام بگیرم، ولی هر کدوم اینها یه اتفاقاتی براشون افتاد و بعضیا توقیف شدن، بعضیا توبیخ شدن، بعضیا متوقف شدن، هر کدوم حالا یه اتفاقاتی براشون افتاد. بعد از اون دوره ما 76 به بعد فضا برای رسانه‌های سیاسی جریان روشنفکری خیلی بیشتر باز شد که نمیدونم حالا اسماشو حداقل دیگه شنیدید دیگه، چون عمده شما فکر کنم متولدین دهه 70 یا اواخر دهه 60 باشید، کمتر ممکنه مثلا اسم‌ها رو، یعنی اون دوره رو زیست کرده باشید که روزنامه رو دیده باشید. مثلا روزنامه‌های مختلفی، مثلا روزنامه جامعه منتشر شد که اون موقع جامعه هم این کلید واژه بود دیگه برای جامعه مدنی که آقای خاتمی دنبالش بود. این جامعه منظور جامعه مدنی بود که مطرح می‌شد که بعداً یه تجمعی شد با خاتمی تو اون مقطع، ایشون گفت نه من منظورم از این جامعه مدنی مدینه فاضله است، بعد دیگه اسلامیش کرد و درستش کرد و حالا این کار به نزاهای اون موقع نداریم. مثلا روزنامه‌ای مثل جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان، خرداد، اینا همه روزنامه‌ای که تو اون مقطع مثلا 40 50 روزنامه با همین طیف فکری مثلا توی مقطعی تولید شد. یادم آیت الله جنتی تو نماز جمعه تهران گفتن که این روزنامه مثل قارچ داره مثلا بیرون میاد. بعد خیلی هجمه شد به ایشون که مثلا شما چرا دارید به روزنامه توهین میکنید. بعد واقعا همین جور بود، یعنی مثلا یکی از اینا توقیف میشد، فردا یکی دیگه میامد بیرون، مجوزا گرفته از قبل آماده همه چی، همون تیم میرفت تو روزنامه بعدی.
مثلا روزنامه که منتشر میشد با همون قالب، با همون المان‌های مثلا مطبوعاتی، روزنامه که سری توقیف، سری بعدی این توقیف میشد بعدی این تو... یعنی شما باید مثلا یه روز فاصله بین اینها نمیافتاد، که لذا مثلا معروف شد به روزنامه‌های اصطلاح روزنامه زنجیره‌ای هم با شریعت مداری تو کیهان برای این مطبوعات ایجاد کرد و دیگه سر زبون‌ها افتاد و نشست مثلا به حالا مطبوعات زنجیره‌ای. زنجیرش هم همین بودش که هم اونهایی که توقیف می‌شدن مثلا این میرفت اون میامد، همین که به صورت همزمان اونهایی که بودن تولید پیام مشترک داشتن، تولید پیام مشترک داشتن. شما همین الان هم میتونید این قصه رو ببینید که صبح میرید شما کیوسک مطبوعات، یهو می‌بینید 4 تا روزنامه 5 تا روزنامه یه پیام مشترک دارن به شما منتقل می‌کنن. اصلا گاهی اون 3 روزنامه تیتر یکشون تا به قنلعه کاملش عین همه، این دیگه مثلا در نوع خودش قابل توجهه. این اتفاق همین الان هم داره میفته، تو دوره 2 خرداد به صورت مثلا ویژه‌ای دیگه دنبال میشد که یهو 5 روزنامه 6 روزنامه 10 روز اینا یک پیام، سردبیران اینها جلسات مشترک داشتن، یعنی یک گعده های مشترک سردبیری بین اینها بود. اصلا بعد از ظهرها برای اینکه فردا چه پیام مشترکی رو به جامعه پمپاژ بکنن، گاهی که فراتر از گاهی تصمیم گیری میشد، دور هم نشسته میشد. و من یادم 3 پیش بود این خانم موگرینی اومد ایران. خب اینا که خانم‌های خارجی که میان ایران یه پوششکی دارن دیگه، بالاخره یه چیزی مثلا سرشون میکنن و فران. فرداش که روزنامه‌های این طیف اخبار اومدن خانم موگرینی به تهران رو منتشر کردن، همه عکس درشت و تیتر یکشون متعلق بود به سفر خانم موگرینی به تهران و بلا استثناء هیچ کدوم از عکس‌های سفر استفاده نکردن، از عکس‌های آرشیوی ایشون در همون اروپا استفاده کردن با همون پوشش. یعنی اصلا اتفاقی نبود که ایشون اومده ایران با مقامات ایران دیدار کرده، روسری داشته این مطلق. برید تو شما تاریخ، برید تو آرشیو مراجعه بکنید، 4-5 روزنامه ما کاملا تیتر یک این پیام مشترکی که حالا خدمت شما عرض شد که انجام پشت صحنه این رسانه ها از گذشته تا الان چند تا حلقه بودن. این اسمارم شما بشناسید و میشناسید، اسمارم حالا ما با هم مرور بکنیم بد نیست. آقای مسعود بهنود شنیدید بعضی وقت اسمشون، الان خارج از کشور. آقای ماشالله شمس الواعظین، معلومه چی نشن؟ آقای سعید حجاریان، آقای محسن سازگارا، اینا خودشون یه حلقه بودن و یه حلقه یه بقا داشتیم به اسم حلقه کیان، یعنی معروف شد به حلقه کیان، مجله کیان رو منتشر میکردن. مجله کیان مال کی بود؟ آقای دکتر عبدالکریم سروش. اونا یه حلقه بودن که این حلقه کنار هم ببینید این اسم ها رو، که هر وقت یکی از این اسم رو جدا دیدید بدونید اینا آبشخور اون حلقه است. یکیش آقای سروش بود، یکیش آقای مجتهد شبستری، آیت الله نه برادرشون که مکلا کرده خودش رو، یکیش آقای مصطفی ملکیان که اخیراً خیلی دانشگاه تهران و خیلی جاهایشون دعوت میکنن به عنوان نظریه پرداز اخلاق و اینا همه تو اون حلقه کیان بودن و تغذیه فکری نشریات ادبی جریان روشنفکری رو. یه حلقه داشتیم، حلقه کارگزاران، حلقه کارگزارانی ها که هنوزم خیلی تو تهران الان به خصوص خیلی نقش دارن، تو مهمترین نشریه شهرداری الان خیلی حضور دارن. حلقه کارگزارانی ها بود، آیه عطریانفر بود، خانم فائزه هاشمی بود، پیام زن رو میزد و آقای عطاالله مهاجرانی که الان بعضی از اینا داخل کشور نیستن، اینا حلقه کارگزارانی ها بودن. بعد شما پشت صحنه تمام فعالان مطبوعاتی حلقه کارگزاران با یه اسم مواجه میشید به نام، چون عکاس ما رفت بیرون من دارم درش می نویسم، نشست آقای قوامسه کرباسچی. شما تو تمام حلقه های مطبوعاتی جریان کارگزاران یه مرد پشت صحنه می بینی. این مرد پشت صحنه آقای الان هم همینطوره و الان هم این طیف های مرعشی و اینا، آقای مرعشی هم تو همین حلقه کارگزاران دیده میشه، ولی تو حلقه مطبوعاتیشون خب کمتر، این اسمایی که بردن بیشتر کار رسانه‌ای. ولی پشت صحنه همه این آقای کرباسچیه. ولی تو روزنامه همشهری و اینها هم ورود خودشون رو دارن. جریان روشنفکری بیشتر تو عرصه مطبوعات و رسانه‌های مکتوب ورود داشته. تو فضای مجازی شاید جریان انقلابی تعدد و تکثر و گاهی نفوذ بیشتری داشته. تو فضای رسانه‌های حالا دیجیتالی و خبرگزاری‌ها و اینها، تنها رسانه جدی که جریان روشنفکری داشته خبرگزاری ایسنا. مرد اصلی خبرگزاری ایسنا در دورهای سابق کی بوده؟ آقای ابوالفضل فاتح. آقای ابوالفضل فاتح سال 88 مسئول ستاد مسئول بخش رسانه‌ای ستاد کدومی که از کاندیداها بود؟ آقای میر حسینه؟ بند خدا چشیشو که نمیشه بگیم هم که مرز میکنم نه. های میر حسین موسوی بود. این دیدن خیلی داره دریز میشه که بخونیم اذیتش نکنیم. های ابوالفضل فاتح مسئول شاخه رسانه یه ستاد میر حسین موسوی بود در سال 88. او خودش هم مؤسسین و فعالان خبرگزاری ایسنا بود. سال 88 تغییراتشون اینا با وسط جهاد دانشگاه، تغییراتی در حالا فضای سیاسی کشور افتاد. ایشون رفت لندن، خبرگزاری ایسنا مقدار تغییر مدیران و کادر داد و البته همچنان خبرگزاری ایسنا رو ما متعلق به همین جریان می‌بینیم. ما روح حاکم بر هم حالا خبرنگارانشون که ما می‌شناسیم و هم حالا خروجی خبری که دارن و یک رسانه حرفه‌ایه. رسانه حرفه‌ایه. ایسنا بسیار قوی کار می‌کنه، بسیار پرنفوذ فعالیت می‌کنه. تو ردبندی رسمی مطبوعات هم که ارشاد انجام میده ایسنا معمولا شماره یکه به لحاظ کار حرفه‌ای. این یه مروری بود بر حالا تو این جریان روشنفکری. تو فضای مجازی بیش از اونچه که حالا طیف اصلاح طلبان یا این طیف‌های اینجوری ورود داشته باشن، یه مقدار رادیکال‌تر ما شاهده مثلا عرصه ها هست. یعنی حالا مثلا تو فضای مجازی الان من کانال های تلگرامی و فضای این مدلی اینستاگرامی و شبکه های اجتماعی دیگه رسانه های رادیکالتر و ضد انقلاب در واقع تو این طیف بیشتر ورود دارن، مثل حالا همین آمد نیوز و نمیدونم وحید آنلاین و مثلا این چیزایی که حالا شما بهتر از من میدونید. خود اصلاح طلب مثلا تو این عرصه این مروری بر حالا جریان روشنفکری به معنای عامش و فعالیت‌هایی که داشتن. تو جریان انقلابی ما وضعیت اون چجوریه؟ تو جریان انقلابی هم ما ورود ادبی داشتیم اما کم. کلا خلاصه عرض ما امروز که خدمتتون رسیدیم همون فرمایش که آقای علیزاده ابتدای جلسه فرمودن. ما تو جبهه رسانه انقلاب نیازمند کادرسازی رسانه‌ای هستیم. ببینید الان تو بحث هنر، فضای هنر رو یکم شما بهش نزدیک بشید، منظورم سینما و تئاتر و اینا هستش، به لحاظ اخلاقی و به لحاظ فکری و به لحاظ سیاسی یکم واقعیت‌های جامعه هنری ما مثلا براتون شفاف بشه، بوی تعفنش طوریه که اصلا کنارش هم شما نمیتونید رد بشید. اینو دیگه فضای هنری ما. و تو این فضا توصیه حضرت آقا چی بوده به فعالان انقلابی حالا فضای هنر؟ کادرسازی بوده. گفته شما الان رو نگاه نکنید. کادرسازی بکنید. شما الان کادرسازی بکنید 10 سال بعد بچینید میوه‌اش رو. 30 سال بعد بچینید. ما با رفقای مطایبه می کنیم گفتیم خود آقا الان داره برای خود جمعیت انقلاب داره کادرسازی میکنه. یعنی این توصیه ایشون برای فرزند آوری و مخالفت ایشون با تهدید نسل و فرزند کمتر و اینا خروجیش چیه؟ کیا بیشتر به حرف ایشون گوش میکنن؟ بچه حزب‌الله‌ها بیشتر گوش میکنن دیگه. نتیجه چی میشه؟ یعنی 20 سال بعد جمعیت باورمند به انقلاب خیلی خیلی بیشتر از اونچه که الان میبینید خواهد بود. ازا اخیراً از داغان با ترام گفتش که جسد شما رو مار و مور خواهد خورد ولی جمهوری اسلامی استوار خواهد مونه انشاءالله. خود آقا دارن یک کادرسازی برای انقلاب نه با این نیت اون یه مبنایی داره اون بحث تهدید نسل. من خواهم میگم عملا داره این اتفاق به جامعه دغدغه‌مند فضای هنری کشور آقا گفتن که شما کادرسازی بکنید. تو فضای رسانه‌ای هم باید همین اتفاق بیفته. یعنی ما گریزی از این نداریم که هم در فضای جبهه انقلاب و هم در فضای حوزه کادرسازی رسانه‌ای داشته باشیم. حالا تو جریان انقلابی ما تو مثلا فضای ادبی نشریاتی رو داشتیم، مثلا نیستان آقای سید مهدی شجاعی رو داشتیم، یا مثلا خود آقای قزوه نشریاتی رو داشتن، آقای سرهنگی نشریاتی رو داشتن، آقای سید مهدی شجاعی، این افراد مختلف نشریاتی رو ما تو فضای ادبی جریان انقلاب تو مثلا چند دهه اخیر به شکل‌های مختلف شاهد بودیم. ولی این فضا خیلی نیاز به تقویت بیشتری داره. چند سال پیش نشریه هفته‌نامه تولید می‌شد به نام هفته‌نامه پنجره، مدیر مسئولش آقای زاکانی، آقای دکتر زاکانی بودن. نشریه مثلا اصولگرا بوده شو ولی کار مثلا یه مقدار حرفه‌ای بسته می‌شد، یه مقدار شیک، یه مقدار حرفه‌ای بود. اینو ما توی جلسه، چون من یه مقطعی عضو تحریریه پنجره بودم سال 90 تا 93 عضو تحریریه پنجره بودم، جلسات مرتب با زاکانی داشتیم برای هیئت تحریریه. ایشون یه بار یه نقلی کرد از بیت، گفت آقا پنجره رو دیده بودن گفته بودن که عجب من نمیدونستم بچه حزب‌الله‌ای مثلا کار قشنگ هم میتونن انجام بدن. مثلا کار مثلا مطبوعاتی شیکی بودش که تو تیتر و صفحه بندی و اینا مثلا یه مقدار قشنگ بود، مثلا آقا ذوق کرده بودن، تشویق کرده بودن تو اینها. ما تو این فضا خیلی نیازمنده به هم کادرسازی، هم ذوق، هم فعالیت. مرحوم قیصر امینپور مثلا تو این نشریات سروش و اینا، مثلا میخوام بگم جبهه انقلاب خالی نبوده ولی رسانه‌ای هم داشته. ولی خب فضا تو فضای سیاسی هم ما مثلا تک حرکت‌هایی رو داشتیم که حالا عرض کردم جریان انقلابی رو ما یه مقدار به معنای عامش می‌بینیم. این نشریاتی که آقای دهنمکی دهه 70 داشتن مثل شلمچه و جبهه و اینا، اون موقع ما نماز جمعه تهران می‌رفتیم مثلا یکی از ذوقام بود که بعدش مثلا پخش می‌شد، توزیع می‌شد، مثلا نشریه شلمچه بود بعد توقیف شد بعد جبهه اومد، یا آقای مهدی نصیری که الان حالا به قم هستن و کمتر فعالیت رسانه‌ای دارن، سردبیر روزنامه کیهان بودن دو دهه قبل، ایشون یه مدت ماهنامه صبح رو منتشر می‌کرد. توی مقطعی خود آقای احمد توکلی تو همون دوره اصلاحات روزنامه فردا رو اومد منتشر کرد، که روزنامه فردا یه مدتی منتشر شد و بعد به دلیل مسائل مالی متوقف شد. اون موقع ملت فهمیدن که این روزنامه‌های زنجیره‌ای پشتش پولی هستش، اینا با فروش رو گیشه که نمیشه روزنامه داره که. آره مثلا توکلی که خودش اقتصاددان بود و بعد روزنامه‌اش هم خیلی ساده مثلا منتشر شد، با این حال ولی اون روزنامه فردا افرادی توش بودند که بعدها خیلی از رجال رسانه‌ای حالا جبهه انقلاب رو در واقع دنبال کردن، مثل فضائلی و اینا که بعدن خبرگزاری فارس رو تو پایگزاریش مؤثر بودن، اینا تو همین روزنامه فردا بودن. الان هم که دیگه ما داریم دیگه، حالا تو این جریان روزنامه صبح نو رو داریم، روزنامه جوان رو داریم، روزنامه وطن امروز رو داریم، که تو اینا به لحاظ ژورنالیستی مثلا روزنامه صبح نو مال آقای فرشاد مهدی‌پور خیلی قوی‌تره. فرشاد هم قبلا سردبیر پنجره بود، تو همون مقطعی که فرشاد سردبیر پنجره بود آقا دیده بود و اون نکته رو گفته بود، الان مدیر مسئول و سردبیر روزنامه صبح نوه. این به لحاظ پر روزنامه وطن امروز هم خب اون کارهای حرفه‌ای خودش رو داره، به خصوص تو حوزه تیتزنی و دیگه حالا کارا که خدای شکیبایی انجام میده. تو این جبهه هم حالا مثلا یه رسانه‌هایی به این شکل داریم. شاید بگیم این جریان انقلابی تو فضای خبرگزاری‌ها ورود و عمق و فعالیت و گستره بیشتری داشتن که از اوایل دهه 80 در واقع با راه اندازی خبرگزاری فارس شروع شد، که فارس الان جدی‌ترین و قوی‌ترین خبرگزاری کشور هستش دیگه. خبرگزاری مثل تسنیم و نسیم و مشرق و مجموعه قرب و اطلس و سراج و من فقط اسما رو میگم که به گوشتون بخوره، ببینید اینا همه تو یک جریان در واقع تعریف میشن و دارن کار میکنن. این مروری بود بر همه اون چه که در فضای رسانه‌ای کشور ما داریم میبینیم. شاید هر کدوم از حالا اسمهایی که گفتیم خودش مثلا یه داستانی داشته باشه. یه مرور چند دقیقه‌ای هم ما روی رسانه‌های حوزوی داشته باشیم. چند وقت پیش بوده که از مدیران ارشد حوزه ما رو صدا زد، گفت آقا این رسانه‌های حوزوی داستان چیه، اینا همه اسمشون شبیه همه. بعد میان پیش من میگن ما داریم کار رسانه‌ای میکنیم، من نمیدونم مثلا کیان چیان به کجا وصل، همه اسمشون شبیه یا همه یکی فقاهت، یکی نامه‌های حوزوی، یکی اجتهاد، یکی طلب نیوز، یکی آخوند نیوز، یکی نمیدونم خبرگزاری حوزه است، همه اسما همه شبیه همه. ولی خب پشت صحنه اینها چیه؟ اینها رو من فقط اسمها رو براتون و جریانات رسانه‌ای که توی حوزه هست رو میگم. یه بحث تخصصیه که برای خود شما خیلی مفیده. خود همین حالا دو سه دقیقه‌ای که می‌خوایم تو این قصه عرض بکنیم شاید یه بحث مفصلی رو به طلبه، ولی در همین حدی که ما اسامی و پشت صحنه این رسانه‌ها رو بدونیم شاید خوب باشه. ببینید ما یه توی حوزه یک جریان انقلابی داریم که رسانه‌های خودشون رو دارن، حالا مثل مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و رسانه‌هایی که داره، که حالا مثلا بارزترین رسانه‌ای که مؤسسه داره هفته‌نامه پرتو سخن هستش دیگه که میشناسید. مؤسسه رسا رسانه‌هایی داره که هم خبرگزاری رسا داره، هم ماهنامه رسائل رو تولید میکنه، هم پایگاه فقه حکومتی وسائل رو داره، همه اینا برای رسائه. خب پرتو که پشت صحنه‌اش مؤسسه امام و آیت الله مصباح هستن میشناسید. مجموعه رسا به صورت غیر مستقیم از سپاه در واقع تغذیه میشه و متعلق به حاجی طائب هست، شیخ مهدی طائب، اینها مشرفین معنوی در واقع این مجموعه هستند و مؤسسه لوح و قلمی که توی قم هست فعالیت میکنن. ما یه جریان سنتی انقلابی داریم در حوزه که معمولا رسانه های رسمی حوزوی توی این طیف میان تعریف میشن، مثل نشریات و کانال ها و رسانه های مثلا دفتر تبلیغات، مثلا بچه های دفتر تبلیغات مشهد پایگاه اجتهاد رو دارن، اینا توی این طیف. مثلا این چند هفته پیش که یه نقل قولی از آیت الله گرامی آمد بیرون که آقای بهجت مخالف مبارزه بود، خب اون رسانه‌ای که سریع اومد واکنش نشون داد و از قول آزاده آقای بهجت یه تولید محتوای خیلی خوب رو داشت که نخیر آقای بهجت اتفاقا قائل بود که شاه رو باید بکشیم و سریع مثلا واکنشی داشت به اون، اینو مثلا بچه‌های همین دفتر تبلیغات مشهد و پایگاه اجتهاد کار کردن. یعنی اینا تو جریان حالا سنتی انقلابی اینها رو ما تعریف می‌کنیم. مجموعه های مثلا رسانه‌های وابسته به خود مرکز مدیریت حوزه هم توی همین حالا طیف به نوعی تعریف میشه که مرکز مدیریت حالا رسانه‌های رسمیش که آقای علیزاده فرمودن هم خبرگزاری حوزه رو خداجاوا از مؤسسین خبرگزاری حوزه هستند و از پیشکسوتان و شخصیت‌های بارز رسانه حوزوی و از یادگاران و جانبازان دفاع مقدس و فعالیت‌های خیلی خوبی هم در خبرگزاری حوزه داشتن. اینها جز رسانه‌های حالا سنتی، رسانه‌های سنتی یه مقدار محافظه‌کارن، یه مقدار رسمی‌ان، یه مقدار علمایی‌ترند. یعنی شما مثلا تو طیف بعضی رسانه ها حرفای طلبه ها رو منتقل میکنن، بعضی رسانه ها حرفای مدیران طلبه ها رو منتقل. این ضعف به رسانه های سنتی هست که مثل هفته نامه افق حوزه اینها میاد، یا نشریاتی که مثلا معاونت پژوهشی منتشر کرده قبلا و الان، مثل نشریه خط، خشت اول، اینا که احیانا تو فضای حاشیه که پژوهشگاه رشاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اینا همه تو این طیف جریان سنتی انقلابی تعریف میشن. یه جریانی هم حالا چند سالیست به عنوان جریان تحول‌خواه فعالیت میکنه که شخصیت حالا مطرحشون آقای اکبر نژاد هست که ممکنه اسمش رو شنیده باشید. این جریان رو خب بزرگان حوزه عمدتاً تایید نمی‌کنن، یعنی شعارشون تحول در حوزه هست اما قائل به تحریم و اعتصاب هستند و رفتارهای حالا به لحاظ نماد بیرونی مقدار تند رو ممکنه ما تو این جریان ببینیم که مثلا میگن تو امتحانات شرکت نکنید، یعنی قائل به تحول هستند ولی از این زاویه. و حتی مثلا شخصیت های مثل آیت الله عراقی و اینا که مثلا شخصیت های بین المللی هستن و سالان امانده آقا تو لندن و این برونور بودن، اینها مثلا جلوی اینا می ایستن و مخالفت میکنن. ولی من الان در مقام قضاوت نیستم برای شما، در مقام توصیفم، فقط میخوام جریان ها رو بشناسید و ببینید. این جریان تحول خواهه که اینا کلید واژه‌شون و رسانه هاشون به اسم فقاهت فعالیت میکنن، هم کانال تلگرامیشون هم تو این شبکه های جدید با همین کانال فقاهت فعالیت میکنن. یه طیف سنتی و اصلاح طلب داریم در حوزه و اتفاقی که داره میفته اینه که برخی از جریانات سنتی حوزه و برخی از جریانات اصلاح طلب حوزه به هم گاهی نزدیکی هایی دارن، رسانه هاشون گاهی همگرایی هایی دارن. کلید واژه‌ای که این دو طیف رو به هم توی حوزه نزدیک میکنه و خوب این کلید واژه ها رو بشناسیم، استقلال حوزه است. شما هر وقت با این کلید واژه استقلال حوزه مواجه شدید، این شاخک های مبارک فعال بشه، یه تأملی بکنید ببینید مقصود از استقلال الان اینجا چیه. اون استقلالیه که مثلا از اتاقا بیان کردن، یا استقلالیست که میگه شما به این معنا مستقل باش که اصلا گوشه عبای شما هم به نظام نباید بخوره، شما هیچ گونه موضع‌گیری نباید داشته باشی. گاهی مفهوم منظور از استقلال گاهی توی حوزه اینه. این طیف سنتی و اصلاح طلب گاهی با همین کلید واژه مشترک به هم نزدیک میشن و رسانه هایی دارند. یکی از رسانه های اینها سایت شفقناه، سایت شفقناه که به چند زبان فعالیت میکنه، تو فضای داخل و فضای بین الملل فعالیت میکنه. شما بالا و پایین سایت و رزومه سایت و شناسنامه سایت و اینها رو تو ارشاد اینا ببینید، اسمی از این فردی که عرض میکنم خدمت شما نمیبینید، اما من شما عرض میکنم که پشت صحنه شفقنا و پدر معنوی شفقنا شخصی نیست جز آقای ابوالفضل فاتح، که این اسم شما یه 20 دقیقه قبل هم برای کار دیگه‌ای شنیدید. بعد از سال 88 که ایشون رفت لندن، اون تیمی که از ایسنا خارج شدن به خاطر تحولات سیاسی، خیلی از اونها اومدن و مجموعه جدیدی رو تأسیس کردن به اسم خبرگزاری شفقنا که فعالیت میکنه و از بعضی بیوت هم بودجه هایی رو میگیره. دیگه رسانه هایی که تو این طیف ما میتونیم تعریف کنیم، خود شخص های فرید مدرسیه و کانالی که داره و حالا فعالیت رسانه‌ای که داره، نامه های حوزوی هست که برای آقای رضا تاران دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه مفیده و همونجا هم تدریس داره و تو همین طیف فکری تعریف میشه و مجموعه های رسانه‌ای مختلف. من آخرین طیف رو هم بخوام خدمتون عرض بکنم، طیف شیرازی ها هستن که بروز رسانه‌ای اینها در داخل خیلی کمه، بیشتر تو فضای بین الملل فعالیت میکنن، اما چون شما هم ممکنه تو فضای بین الملل با اینها مواجه بشید، کلید واژه های اینها، مؤسسات اینها در خارج کشور معمولا به اسم رسول اعظمه. خیلی شما اگه تو فضای بین الملل با یه مؤسسه‌ای به اسم رسول اعظم که متعلق به شیعیان هست مواجه شدید، یه مقدار توقف کنید، تأمل کنید، بررسی کنید، بعد برید جلو. اینا خیلی هاشون وابسته به همین طیف شیرازی ها هستن. کلید واژه هاشون یکی شعائر هستش، خیلی روی شعائر مرجعیت اینها، رسانه هاشون هم خیلی هاشون به هم یه رسانه دارن به اسم مرجعیت، شبکه های امام حسین، اینا تو فضای شبکه های ماهواره‌ای بیشتر فعال هستن. تو فضای سایت های ما یک دو سه تا سایت هستن که نمیتونم بگم مال این طیف هستن، اما نسبت به این طیف یه وفاداری هایی دارن، مثل شیعه نیوز و شیعه آنلاین، که حالا هر کدوم اینها مسئولانشون کیان، پشت صحنه چیه، چه ارتباطاتی هست و اینا مفصله و میشه صحبت کرد که من خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم، ولی فی الجمله بدانید که این سایت ها هم متعلق به این جریان به صورت صریح و مستقیم نیست، اما ارتباط هایی رو هم دارن. من خوشحالم که خدمتون بودم، جلسه رو رسما تمام میکنیم، ولی نکته اگر بود در خدمتون هستیم. صلوات خط بفرمایید.